فقه حکومتی استاد موسوی 13 اردیبهشت 1400.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
على محمد وعلى محمد. اللهم عجل وليك الفرج وجعلنا من خير امانه من الصالح والمستشهدين بين يديه. ما از بررسی هایی که تا به حال کردیم به این نقطه رسیدیم که ربا در عرف دینی یهود و مسیحیت یک صورت خاص نبود که بخوای با تعبیل و تعبیل بردن اون به یک صورت دیگه مثلا رو حل بکنی. برعکس کار یهودی ها عمدتاً این بود که می اومدن هر امری که معنای خاصی داشت با خداوند تعظیمش کرده بود و می اومدن براش یه راه سوری پیدا می‌کردم تا بگم نه ما اون کار رو نمی‌کنیم، بعد در واقع داشتن همون کار رو انجام می‌دادن. لذا ربا یه پدیده معنایی، این گزاره اول، یه پدیده معنایی که با پول ارتباط خیلی نزدیکی داره. اینو تو طول تاریخ متوجه شدیم. اینو هم از بیان تمدن‌ها و امپراتوریایی رو داشته فهمیدیم، هم بیان افلاطون بود و بعد از اون هم کلن همه مسادی که معمولا ذکر میشد فلزه دوش داشت و دینار داشت و درهم داشت و عمدتا اساسا محور اولی و به ذات پوله، به علاوه یک مفهوم دیگه به اسم قرض. حالا چه به صورت قرض باشه چه به صورت‌های دیگه. چرا؟ چون صورت مهم نبودیه. ملحق میشد به این پول و قرض دادن کالا، قرض دادن یک کالا به زیاده. به عبارت پس ربای معاملی امتدادی بود برای ربای قرض که پول توش می‌برد. این هم توی متون دینی متوجه شدیم، متون دینی قبل از اسلام،
اون قرآن تاریخی
نه. فعلا همین ستا برای ما کافیه، چیزهای بیشتری هم از تو متون فهمیدین. اگه خاطرتون باشه اشاره میکردیم لابلای اون متون که یکی از اونها چی بود. من اینجوری جزئیات رو نمیخوام همشو لیست بکنم. سر کار اصلی چیه؟ ربا خواری.
نه از این سود دیگیش در مورد
باز اینجای تصدیل میکنیم اونو در سرلاف رو خیلی جا سرلاف های خوب هم بکشتیم.
نه خب
مثلا این طرف مثلا طولت که نقلی مثلا نادر اومد نماز دیدن یا برنا مثلا این حوالی داری که برو پیش به سرلاف بزن بازا
نه خب بگم همه استرار رو خود گرم
بکنم. من اگه یه سر رو بیش خواهش درست بخواد باشه حالا بخواد بخواد من باشی
اما طبیعتا تو شریعت دنبال هم میدیم ببینیم یه سر رو چیزی میتونه حالا بخواد. ولی که فکر کنی سر رو کارش جا به جا کردنه به حالت دیگه من نمیگم عملیت اصلیش رو با خوری بوده
ممکن اول به کاله میگیره جا بزنم.
یعنی چی؟ یعنی سود سرمایه میخواسته بگیره، مثل بانکای امروز. کار اصلی چی بوده؟ مثل بانک های امروز اصلا کلا شما سود سرمایه هم در نظر نگیرید. سپرده گذاری به علاوه وام ارباس وام، درسته؟ حتی سپرده گذاری هم بود دیگه، حضرت عیسی نبی علیه السلام گفت چرا این پولا رو نمیریم بدین، از باب اینکه خب شما که پولتون رو میریم میدین دیگه، پس چرا حواستون شما در نعمتی خدا داده رو اصلا جدی نمیگیریم، میذارین زایه به شما بهتون پر آخر. خب پس سم سپرده گذاری داشتن، هم پرداخت وام داشتن، کاری که بود کار صرافه بود. این بیشتر بخواد مطلب دو رو تاکید بکنه، یعنی من بخوام بگم محور اولی رو از بزداد پول بوده به لای قرض،
شغلش در اشتماع
قرضی که هدفش چیه؟ سود، با هدف سود سرمایه. حالا چه قرض دادن چه قرض گرفتن، ربا دادن چه ربا گرفتن، محورش چیه؟ محورش همان عملیات صرافی، یعنی ربا و بانکداری از همون قدیم تالیتر به همدیگه بودن. بلکه در نکات بیشتر از نها میشه در نظر گرفت که به همین سه نکته بالایی عمدتا برمیگرده. مسئله اول بسیار مهمه، مسئله دوم پس از اون مهمه، مسئله سوم هم از باب اهمیت مسئله دومه. یک، ربا امر معناییه، صورت توش محوریت نه. دو، محور اولی و به ذات این امر معنایی عملیات قرض دادن پول، با در نظر گرفتن سودی که شما توی اون قرض دادن و قرض گرفتن لحاظ میکنی، یعنی سود پول. سود سرمایه هم نهید، سود پول. این سود هم سود قطعیه دیگه. مسئله سود قطعی پوله که البته میره به سمت قرض دادن کالا به زیادت، یعنی سود قطعی
کالا
که حالا جلسه قبل آقای زهرایی اشاره کردم به مسئله منفعت و غیر و غیره توی کالا که من فکر میکنم بری تو رو باید معاملی بیشتر دارم بیشتر دارم. این که صرافی ها کارشون این بوده این خیلی مهمه، پس ناظر به این عملیات اهل بیت دارن قرآن داره حرف میزن. یک پدیده بین یهودی ها جاری شد، حالا
این با در نظر گفتن همه کرکشری هاشون قرآن داره حرف
میزن. بله دیگه، امر معنایی صورت منوریت نداشته، این هیله به باخاری یهودیان مورد نقض مسیحیت قرار گرفت. خیلی بدبین هم نسبت به من یهودی ها، معمولا دین دیگه تعبیر دارن جنتلمن، جنتل جنتل آدم غیر یهودی، یهودی ها جنتل نیستن، این شخصیت هم بی هویت و دونمایی و پس هم چون ربا میخورن. دیدید بعد از رواجش میگفت که کسی قائل به هلیت ربا باشه واجب القتله، اصلا کلا مؤمن نیست، مسلمان نیست، مرتد شده، کافره.
شرافت
انسانیه. خب مسیحی ها اینجوری میگفتن دیگه توی انجیل. خب یهودی ها مشغول شدن دیگه به و ارزم کردیم همین یهودی ها بودن که کلا ربا را آوردن توی زیست بشریت به جدیش کردن و فساد رو حاکم کردن. انگیزه شونم جنگ با چی بود؟ کل بشریت. یعنی
انگیزه
شون
جنگ بود؟
طبق تلمود نبود این سرگز بگرد نابود کردن
رو
بکشید،
بکشید یک کشتنی که هیچ
مرمان نبود، کشتن سفید، قتل سفید. محور رباخاری انگیزه یهود هم جنگ با بشریت. خدا میگه جنگ با منه، جنگ با بشریت نیست. این طبق ترمون دیگه برسوس ترمون. نکته دیگه دوستان میتونن چطوری اضافه کنیم؟ اصلا نکته زیاد ها. کلاه شرعی های از شما یکی این هیر رباخاری یهودیان مورد نظر مسیحیت قرار گرفته، یکی دیگه کلاه شرعی های برخی روحانیون مسیحی. این هم مورد انتقاد قرار می گرفت. یعنی یک جریان انحرافی توی مسیحیت پدید اومد، عمدتاً با کلاه شرعی شروع می شد، با هیر رباخاری. یعنی این آیات قرآن ناظر به دین یهود و نصاراییه که حرام شده بود ربا برشون، اما با هیلی دوباره اون ربا رو آوردن وسط زیست اجتماعیشون. یکیشون بر اساس اون آیه‌ای که میگه برادرت، پس بنابراین به غیر میشه داد، پس بنابراین میشه از اینا سود گرفت. بعد یواش یواش از خودمون کمتر بگیریم اون فاحشه، کمش اشکال نداره، از خودشون میگرفتن. مسیحی ها اول میگفتن ندیم ربا، ولی بگیریم مجبوریم، از باب اکل میکه و از باب اضطرار، و بعد یواش یواش گرفتن و آروم آروم توجیه کردن. حالا کمش اشکال نداره، زیادش اشکال داره، درصد رو کم کنیم، درصد رو زیاد کنیم، آروم آروم گرفتن دیگه. تو کالا اشکال نداره، تو نقده اشکال داره، روحانیت نگیرن، بقیه مردم بگیرن، پادشاه اشکال نداره، مردم نگیرن. اینا هم داشتن به پادشاه اجازه میدن مثلا. اینجوریه که شما نیازمند به یک شریعت دیگه ای میشه که حالا بیاد حیمان پیدا کنه به این چهره خراب اقتصادی. دوستان، مسئله دنیای امروز و دنیای دیروز نیست. هر فعالیت اقتصادی اولین چیزی که میخواد فرض کنه همون دنیای دیروز چیه؟ سرمایه مهمترین پدیده مورد نیاز هر فعالیت اقتصادیه. طرف شطور داره، میخواد بره تعداد شطوراش افزایش بده، کرایه بده، چیکار میکنه؟ بره ربا بگیره، شطوراش زیاد بکنه. تجارت که خیلی واضحه، طرف حاضر نیست پولیشو بده، بعد این بره کلی رازن بیاد همه رو بزنه و بگیره. این ولی کارش تجارت، نیاز به سرمایه داره، میره میگیره، سودی هم قطعی میکنه. از اون وقت اگه رفت که شانسش، اگه رفت تونست تجارت چه بکنه برگرده، شانسش شانس آورده، نشد چی دیگه. و ایلا ما انشاءالله مدل های دیگه ای که طرف نیاز به سرمایه داره. همه بازارها، بازارها وقتی بزرگ میشن، تجارت وقتی ابعاد پیدا میکنه. در زمان قدیم همینطوری نبوده که طرف بره یه باغ کوچیکی داشته، مثلا انگور تولید میکنه، انگوراشو بده هر کی کالا لازم داره بگیره. نه دیگه، شما قطعا ثروتمندان بزرگ بشین. قدیم که خیلی بیشتر اینطوری بوده. اون ثروتمند بزرگ نیاز به یک تجارت بزرگ داره، تجارت بزرگ نیاز به سرمایه داره، افزایش سرمایه. مسئله یک از ابتدای حیات بشری بوده، چیز جدیدی نیست که شما هی تو فکر اینی که سرمایه‌گذاری توسعه بدی. طرف 99 تا گوسفند داشته، تو چشش توی یه دونه گوسفند دیگه بوده. طبعا بنه از حضرت داوود از اون دوره داریم صحبت میکنیم، تعداد گوسفنداشو توسعه بده. آدمیزاد مگه میتونی از این چیزا جدا بکنی؟ پول مطلوبیت ذاتی پیدا میکنه بعد مدتی. پول ابزاری بود برای تسهیلگری معامله، خودش میشه ذات. کنز میشه. بعدش که کنز میشه تو میخوای چیکارش بکنی؟ از این کنز بهره‌برداری هم بکنی، فقط جمع‌آوری نکنی، بدی به اینکی به اینکی سود بگیری، کنز زدی سری جاش باشه، تداول نه پیدا نکنه. خب به تعبیری میشه گفتش که از یک طرف شما فقرا فقر رو به شدت داشتید، طبق اون بحثی که قبلا خوندید، یک جامعه که فقر اعماق وجودش رو داره نابود میکنه. دو، همین ثروت‌های خدادادی در انحصار یه عده خاص ثروتمند قرار گرفته و این افراد برای استحصال این ثروت‌ها سرمایه سنگین رو به جیب زدن و اگه کسی سرمایه بخواد تو این بازار خودشو نگه داره باید بیاد ربا بگیره، هم ربا میگرفتن هم ربا میدادن. به عبارت دیگه مسئله رباخوری و ربا گرفتن زیست اقتصادی جدی رو برای حیات بشری شکل میده، حتی قبل از ظهور اسلام در جزیرات العرب خب خیلی جدی تر بوده، چون اونجا که نه آبیه نه آبادیه نه تولیدی، تولیدی شما نداری، دار و ندار تجارت، دار و ندار تاجران، همین چیز هست. حیات بشری امروز چه جوریه به نظر شما دوستان؟ امروز اقتصاد دنیا، اما اقتصاد به طور کلی چه مسئله داره؟ مسئله اول فقر، خب بعدش ثروت عمومی که جدی سرمایه داره سنگین، از نفت بگیر تا زمین خونه چی اله ماشاءالله معدن آب، طرف چه آب عمیق داره، چند تا آبادی رو دیگه کلا با خاک سیاه نشونده، خودش همه کشت سند رو انداخته، چه عمیق از کجا گرفته خدا میدونه. این در مورد انفال بود. از اون مرد دیگه هم الان مسئله هست، اینه اینا ثروت هایی که تونستن به چنگ بیارن و بردن توی یه نقطه متمرکز کردن، ثروت های دیگر هم دارن میگیرن و واسطه اون دارن به شکل مضاعفی مردم رو میدوشن و جنگ رو عملا با انداختن و شریعت امروز اینجوری داره زندگی میکنه دیگه. وام داره میگه تو خونه رو داری؟ اشکال نداره بیا این وام بگیر، حتی دیگه کسی وام برای خونه دار شدن نمیده، ولی شما ببینید توی کشور غربی وام میدن، اشکال نداره. شما خونه چقدره؟ مثلا میگی 800,000 دلار، اشکال نداره آقا 800,000 دلار من بهت میدم، شما داری یا نه؟ اشکال نداره بیا سندت هم تو رو همین بانک میمونه، شما این قسطشو 50 ساله بده، 50 سال کار کن، 60 سال کار کن، آخری دم مرگت خونه دار میشه، ولی تو این مدت نصف این مدت تو نصف مثلا 30 سال اول فقط داری چی میدی؟ سود میدی. وسط این 30 سال هر جا قد شد تو از خونه باید بری بیرون. چرا؟ شما سود ندادی، پول اجاره دادی، عملا خونه مال منه. بحران اقتصادی 2009 اصلا همینطوری پدید اومد دیگه از مسکن. حالا اینا چه کار کردن؟ شما میگه خب بازم بالاخره چاره نیست، باید بگیم نیا کنی قیمت مسکن یه، اینا اول اومده بودن سرمایه رو آورده بودن توی سرمایه خودشون، آوردن توی زمین، زمین ارزون بود خریدن، بعد کسی نمیتونه ساخت و ساز کنه چون خیلی هزینه ساخت و ساز، گفتن آقا ما وام میدیم، هم اینا وام دادن، قیمت زمین و مسکن توی اروپا و آمریکا چی شد؟ مثل ایران خودمون یه دفعه رفت بالا، رفت بالا. خب دیگه مردم واقعا به طور طبیعی نمیتونستن خریداری بکنن، این قدرت خرید زمین و مسکن به شدت پایین اومد. چیکار کردن؟ گفتن وام میدیم، وام درشت با بازپرداخت بلند مدت اینا رو دادن، قیمت ها همچنان در حال رشد کردن، وام ها رو میدادن. طبعا این وام های رونق رو تو بازار مسکن پدید می آورد. خب رفتن جلو رفتن جلو، یه مقدار که گذشت دیگه بازپرداخت ها با مشکل مواجه شد، چون اون رکود اقتصادی توی اروپا و آمریکا جدی شده بود، مردم نمیتونستن باز پرداخت کنن با عمرو. چه اتفاقی میافتاد؟ مصادره خونه، خونه ها مصادره شده، کسی خریدار نیست، بچی کس بگی بانک ها بچی کس شده. چرا؟ چون پولشون بر نمیگرد. چیکار کردن؟ به دولت میگن آیه ایالات متحده، دولت مرکزی، ما بچه کسی ایم، ما بچه کسی میشیم، کل اقتصاد کشور خورده زمین. به کی دوباره کمک اقتصادی دادن؟ به بانک ها. به بانک ها مردم کیه؟ تو بانک ها مردم هم هستن، ولی مردم اقلیت هستن، اکثر سود داره میرسه به کی؟ سرمایه‌گذاری اصلی و سامانه اصلی بانک. اینجوری داره اقتصاد، اینجوری دارن به جنگ مردم میرن. دوستان شما میخوای جلوی این جنگ رو بگیری یا نمیخوای بگیری؟ سوال اینه، اسلام میفهمه که چه فرایندی داره توی اقتصاد اتفاق میفته؟ قطعا خداوند متعال از همه ما آگاه تره به وسوسه های درونی نفس انسانی، به اینکه چجوری میشه اینو مهار کرد.
اینا
اسلام بیه بسرم
چون غلبه میکنه
یاد باید
مثلا سرمایه
رو هر چی دارم بگیره و باید بهتون توضیح کنیم مثلا چی کار؟ بله؟
اسلام اگر
تو خواهد
این وضعیت رو درست
کنه
باید سرمایه
رو
کلا
از
چون
میگیره؟ اول از همه شما جلوی رقا رو میگیریم، حالا میخونیم اسلام اصلا همون کاری که پیامبر اکرم کرده ما همون کار رو بکنیم قدم به قدم. اول از همه پیامبر چی کار کرد؟ بعد چی کار کرد؟ بعد چی کار کرد؟ بعد چی کار کرد؟ یکی یکی قدم، همون قدمایی که پیامبر اکرم برداشت رو ما برمی‌داریم.
تمام. سیر بر
اون چرا سود قطعی داره میگیره؟ سود قطعی داره میگیره روی اون وامی که داره میده به اون طرف.
خودم بهش گفته بودم. خودم داده
بود. حالا میگیم الان دعوا سر همینه که اصلا کلا این صوری که ما درست کردیم برای این بانک، خب شغلت نامش درست نکردیم. جلوی رباخاری رو میگیره یا نه؟ چون اون رباشو داره میگیره، اصلا کار نداره اون مسکن و بازار رو میگه آقا من ربام میخوام. بازار مسکن بده. بعد میاد دوبل میکنه دیگه، اینو میذاره کنار بازار مسکن، اینو میذاره کنار بورس، هر از این چون سرمایه دسته اینه، این بخواد میاره تو بورس، بخواد میاره تو بازار آهن، بخواد میاره تو بازار سکه و ارز، و به شکل کاملا حساب شده ای شما رو میذاره سر کار اقتصادی که مد نظرشه. کی لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم، اگر ربا هم باشه کنارش، یعنی با انفال به تنهایی حل نمیشه. چون اون آدمی که این ثروت های هم گفته به دست آورده رو میخواد چیکارش کنی؟ داره ثروت داره، الان میخواد چیکارش کنی؟ دو، یکی کسی ثروت نداره بابا، همین روش ثروت هم گفتی رو به جیب میزنه. خب ما پس با یه پدیده رباخاری گسترده طرفیم. اصلا با نگاه بلایی همین هم درست میشه کرد، هیچ مشکلی نداره. طیب و طاهره، وام بگیرید پولتون هم بزنید تو بانک. اما ما تو موقف فقهی نمیتونیم اینا رو بپذیریم. همه اینا فاصله دارن از اون ایدئال اسلامی ما. خب پیامبر اکرم چه کرد با این جامعه رباخار مکه یا علی مدست؟ دوستان کیا آمدن؟ آیا انصاری آمدن؟ آیا زن انصار آمدن؟ شروع کنیم از اولین آیه.
بیرون واقعا با
حکمتی که داشته از فرشت ناگهانی هم از رسیم داشته از شکل تدریجی تکالیف رو میامونه و تا وظیفه رو قبول باقی بشه و اینجا یکی از این مسئله مثلا شبخند بوده، یکی هم اکل رباست که اینجا دمونده شبخند رو هم که تحریم تدریجی صورت گرفته دمونده رباخاری هم همینجا. اول این آیه اینجا چیزی که باید میرم که این که ابتدا یه روایت بوده که یه تشویقی میکرده به فضای این که صدقه بدید و از آقای کار مقابل قبال داشته میکرده یا قرد مسلمانی که باید در مسلمانش قرد بده که با قرد بده اینه که مثل این یه بار صدقه داشته یا اینکه من نفس اخیه بابت همه کورو و کورو به دنیا نفسد لابه و احمد کورو از اون کورو به دیرام دیام و این روایت تشویقی به قرض دادن و تشویقی به این که کمک مالی بکنه این به برقی مسلمان ابتدار کار بوده تا این که یعنی یه مراحلی طی میکنه که چهار تا مرحله چون از قرآن ذکر میکنه که توی چهار مرحله ربار تحریم مرحله اول آیه میاد که آیه برنامه سوره آزولان شکران دوی و ما آتای کنن ربا لیگر بود بی اموال ناس حالا یدوند الله و ما آتای کنن زکاتن دریدون وجه الله و حالا که همون خدا آتن بعد آیه اینجا در مورد ربا صحبت
میکنه آیا قرآن رو بزنیم با قبل و بعدش ببینیم ما معمولا اینطوری بود دیگه درسته؟
بله
سیاق آیات رو کلی میگرفتیم در کنار شأن نزول و اینها خب سوره مبارکه رو اولا تو سوره مبارکه روم داره میاد سوره مبارکه روم که ارتباطات جزیره العرب داره با امپراتوری روم مشخص میکنه یه مقدار حال و هوای ژئوپلیتیکی توش هست تو این آیات مربوط به ربا با غلبت روم شروع میشن و میاد سراغ آیه هفتم یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخره غافلون اینا هم فقط همین ظاهر دنیا حیات دنیا رو میبینن غافل از آخرت هم بعد اولا یه تفکر رو که انفسهم که ما خلق الله السماوات و الارض و ما بینهما الا بالحق این بالحق خلق شدن اینا بعد میگه برم ببینن عاقبت اینها عاقبت کسایی که بودن آدم های صالح همون فیروزت این یخبرون همینطور بعد آیات مختلفش خداوند میگه من آیت خلق کن من تراب یوری کم البر پس ولی آدم هایی که اهل ظلم بودن رفتن سراغ احبارشون فقط وجه که به دین حنیف ها بیا سراغ اون فطرت الله التي فطر الناس علیها این دین قیمه سفت محکمه خب تا اینجا ما آسمان اولا داستان روم دو ظاهر من الحیات دنیا سه بالحق آسمان و زمین رو خلق کردیم چهار به دین حنیف هم فطرت الله التي فطر الناس علیها، یعنی آقا ما آسمان و زمین، شما یه مقدمه سازی فرض کن برای ربا میخوای بکنی، به این که ما اولا عالم رو، کل عالم رو به حق خلق کردیم، مستوا کردیم، و عالم فقط همین ظواهرش هم نیست، یه باطنی داره، فقط ظاهر حیات دنیا رو نگاه نکنه، باطنی داره حیات دنیا، خود همین حیات دنیا باطنی داره. خب حالا بیا برو سمت اون فطرت الله الذي فطر الناس علیها که این دین علیفه، به دین قیمه. خب رو قیم بودنش، حق بودنش، خب میتونیم تأکید بکنیم. بعد تعابیر یه مقدار میره روی زیست مادی انسان ها. کل حزب به مال دهیم فرحون و ازا مثل ناس برون، وقتی که بالاخره ضرری بهشون میخوره و دشواری پدید میاد براشون، چرا حالی دارن؟ خب انابه پیدا میکنن. فتمت تاو فساو فتعلمون، برین برین با دنیا حال کنید، ایشونوش کنید دنیا، بهره ببرین از دنیا، میدونید بعدم میفهمید که بلای داره سرتون میاد. و اذا عدقنا الناس رحمتا فرحوا بها، وقتی یه رحمتی ما رحمت داریم میفرستیم ما، اینا یه دفعه خوشحال میشن. و این توصف هم سیعتون به مقدمت ایدیهم اذا هم یقنتون، یه دفعه یه بدی میاد که خودشون این بدی از برمیاده به خودشون. از اقنا ناس رحمتا، یعنی رحمت ما فرستادی، سیعه رو چی؟ قدمت ایدیهم بود، یعنی خودشون از قبل یه کاری کرده بودن که این کار نتیجه چی بود؟ این سیعه بود. بعدش هم که دیگه وقتی که به سیعه میرسن معیوز میشن و کلن رها میکنن. اولم یه رو اینالله یه افسوت و رزق علمهیشان، نمیبینن که خداست که رزق رو بست داده برای هر کی که میخواد. آقا رزق مایی دست خدا نیست، بست میده، باز میکنه، به همه میرسونه، لمیشا و یقدر و اندازش رو مشخص کرده. حال ربا خور در نظر بگیرید، ما میخواستیم مقدمه سازی بکنیم برای ربا، بگیم که آقا دین حنیف خودت میدونی دین قیمه، سفت و استوار آسمان و زمین همجوری باطل خرمه، این بالحق حساب کتاب داره عالم. بعد نمیبینی که خدا بس داده رزق لمیشا و اندازش هم معلوم کرده؟ این فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اگه تو ایمان داری اینا نشانه از خدا روزی رسونه، اندازش خدا معلوم میکنه، اینقدر حرف نخور به تعبیری، درسته؟ به کی میگه آقا خدا روزی رسونه اندازش مشخص، خود خدا بس داره میده؟ به اون کسی که یا داره حرف میخوره، حرف میخوره که آقا چرا به من یعنی چیزی نمیرسه، یا ناامید شده اذا هم یقنتون، تو که ناامید میشه وقتی یه بدی میاد که این بدی هم به مقدمه دیدی همه، یعنی خودشون یه کاری کردن این بلا درشون اومد. خب فاعت ذل قربا حقه و المسکین، بده به اون کسی که ذل قربات مسکینه و بستبیره. ذالک خیر للذین یریدون وجه الله و اولئک هم المفلحون. و ما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند الله. یعنی چی؟ ترجمه کنیم دوستان. این تیکه از آیه ترجمه کردنش یه مقدار دقت می‌خواد. لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند الله، یعنی چی؟ یربو فی اموال الناس یعنی چی؟ یربو عند الله یعنی چی؟
یعنی از اموال الناس اضافه
بگیره
یا بیاد مال خودش، اون
از خودش. دقیقاً ربا رو داره تو همین تعبیر خداوند متعال توضیح میده. اینو میتونین عکسشو بگیریم من پاک کنم.
ایناس رو بالا که داره همون کسایی به فرقون خوشحال میشن نمونه کردن خطاب چیز توبیتی بچین هست یا ازا من ناصر احمدن فرقون این ناس ده ها و این دوسته کن سیعتون به مقدمان رایگیر ازا هم یادنزم این حالا همین مردم اینجا ناس رو غیر اون کسی که روا میگیرن این هم باید بگیرن
الان آیا می نیستیم با دقت کار بگرد کار رو آیا دوستان آیات قبلی یا غیر سریع ازش میشه گذشت این آیات چی؟ این که مستنده باید با دقت برده بگیرد آیه میگه و ما
آتیتون
این هم مهم شد ما آتیتون من ربن
میر بوبر
میر بو
میر بوبر
میر بوبر
میر
بوبر
ناس
خب فلا
میر بو اندالله
فلا یر بو اندالله خب اول از همه ما آتیتون یعنی چی؟ پس این دعوا سر ربا دادن نه ربا گرفتن ربا میدی که چی بشه؟
که زیاد بشه در اموال ما
لیر بابا فی اموال الناس
زیاد رشد کنه که
اموال ناس لیر بابا چه چیزی؟
اجا
فعلا زاویه دید اول آتیتا من ربن من ربا دادم یعنی چی؟ ربا دادم یعنی پول دادم پولی رو یکی دیگه ربا رو خورد من دادم دیگه من میدم یکی دیگه میخورم ولی ما آتیتا من ربن میتونیم ربا گرفتنم من میخواستم این رو بعدش میگم
نه
خواستم
نبود جان
ربا گرفتنم میتونم
ربا دادم یک پول دادم
ربا دادم نه دیگه ربا دادم یعنی سود بهش دادم
آه این
مثل ربا گیرنده
میشه
بله نه ربا دهنده ربا دهنده ربا گیرنده است نه قرض گیرنده ربا دهنده ربا آه شما میتونید ما آسیه هست آره کی داره ربا میده اون کسی قرضه رو گرفته سیاق اولیه و صورت اولیه متن آیه با کی سازگاره کسی که داره ربا رو میده یعنی قرض رو گرفته حالا داره ربا رو میده لیر بافی اموال الناس یعنی تو داری پول رو میدی که اون کسی که ازش قرض گرفتی پول زیاد بشه خب فلا یر با اندلا فلا یر با اندلا رو چجوری من میکنی تو پیش با خدا
این تو واقعیت
در نه رو بایست دو جور من رو در پیش با خدا یعنی چی؟ لیر بابا فی اموال الناس آها من این سال فایل رو بذارم کنار لیر بابا فی اموال الناس یعنی خب سود میگیره دیگه طرف اضافه میشه بشه فلا یر بابا بلا یعنی پیش خدا پیش خدا چی نمیشه؟ اضافه نمیشه در جای خدا آره شاید بود به سودی برسه برای خدا تو شما تو پیشگاه خدا به سودی نرسیدی درسته؟ این تفسیر اول آیه. تفسیر دوم اگه با سیاق آیات قبل بسنجیم که ما خلق کردیم ما عالم رو آوردیم شما تو سپون سیعتون به ما قدمت علی همه ان الله یبسط الرزق لمن یشاء اصلا آیات چیه؟ این که رزق دست خداست و اندالله و خدا داره و یوم اصلا آیه قبل دو آیه قبل از این که مقدمه آت زن غربا با ما آتیتون من ربنه داره میگه خدا رزق داره چی فهم میکنه؟ بعد میده بعد مقدر میکنه. اصلا خدا کنه شما یه مقدمه میگه منم که دارم چی؟ اندازه روزیتون رو میدم. شما اگرم ربا بدین به یه عده دیگه پیش من این ربا فلا یرگو اندالله پیش خدا زیاد نمیشه. یعنی چی؟ یعنی روزی تغییر نمی کنه، افزایشی پیدا نمیشه. در اصلاش میگه قاعده اصلی
میشه
اندازه
بیرون دیگه.
در واقعا ثروت اینجا
خواهی
الان بعدا توضیح میده
ظاهرن یه الان من ظاهرم در حیات دنیا
آن دیگه ظاهرن
بعدش هم زکات رو بزرگا میاره. زکات هم اتفاقا انگار ظاهری کم داره میشه مثلا میگه یه نمازه فعالایی که همون موضعه کنه
خدا زیادش میکنه. آیات دیگه ما داشت اصلا بعض اون دنیا ظاهر نیست تو همین دنیا خدا زیاد میکنم. اون که آیات زکات که روایت مربوط زکات و آیات مربوط زکات رو که خوندیم دیگه که اگه کسی زکات بده کی زیاد میشه؟ تو همین دنیا. و تو اون دنیا هم خدا بهش خیرش میرسونه. ایمان اگه داریم شما در مورد منزل الذی یغرضه الله قرضا حسنا یضاعف له تو همین دنیا داریم دیگه دیگه. تو اون دنیا هم تازه بهش آیات اینجوریه ترجمهش. درسته؟ خب یعنی اون ظاهرا برن حیات دنیا یعنی حتی حیات دنیا هم دو لایه داره یک لایه ظاهری یک لایه باطنی نه حیات الاخره و هم عن الاخره هم غافلون یه بحث دیگه است. یعنی اون ظاهرا برن حیات دنیا یعنی تو همین حیات دنیا دقت بکن بابا این لنه تا نوک دماغتو نبین دو قدم سه قدم اونورتر و به خاطر همین به انتو سفون سیعتون به ما قدمت عیدیه یه کارایی میکنی بعدا میفتی تو بدبختی بعد اضافه هم یقینتون آه خدا دیگه چی کار کنم. خب پس بنابراین مسئله فرایر و اندالله یعنی چی؟ یعنی در واقع امر آخر آخر آره معلوم نیستش که فلایر و اندالله ولی توضیح نمیده خدا متعال اینجا چه اتفاقی چه بلایی میاد سری بعدا تو آیت بعدی توضیح میده این آدم چه بلایی داره سرش میاد و چه بلایی داره سر جامعه. شما این فهم میکنی داری تکفیر میکنی تصویر اون آدمی که روا داره میده دوستان دقت بکنید تصویرش اینه من که از این ور سود میکنم اونم از اون ور سود میکنه چه بهتر. یعنی جامعه به طور کلی مردم به طور کلی دارن چی؟ سود میکنن. هم من سود میکنم هم اون سود میکنن. پس یه مدار از حالت فردی تفسیرشو بیاریم بیرون یه مدار اجتماعی تر نگاه کنیم. اجتماعی تر نگاه میکنیم نگاه نمیکنیم به این فرد قرض دهن گیرنده ای که داره ربا میده نگاه میکنیم به کل جامعه. شماها آی مردم که فکر میکنیم دارین سود میدین هم خودتون هم سود میکنین هم خود اون بابا سود میکنه شما اصلا هیچ پیش خدا یعنی در جایگاه الهی که میخواد به رزق مشخص بکنه هیچ اتفاق نمیفته هیچ افزایشی نخواهد بشه. این مال همونقدر که بوده به عبارت دیگه از نظر واقعی حق عالم اینه که این مال همونقدر نه زیاد شده نه کم
کم
حالا فعلا میگیم کم نه فعلا آیات اینجا کم شده رو نمیگه میگه شما یه داری یه چیز زیادتری درست کنید در این حالی که این چیز زیادتر اصلا واقعیت نداره دیگه. اندالله که حقه در حق عالم این 3 میلیارد تومنه حالا میلیارد تومن رو بزن کنه 3000 دیناره درسته؟
چرا؟
واقعا افزایش اینا داری 3000 دینار 3000 دینار من دادم به شما واقعیت اینه توی عالم این 3000 دینار که 4000 دینار نشد 3000 دینار 3000 دینار هم همچنان خود این 3000 دینار
من میرم مثلا تجارت
میکنم
با این 3000 دینار
معلوم نیست که سود میکنی ضرر میکنی
اگه سود بکنم
اگه بکنید که اندالله شما پس داری همه جا به اندالله میسنجی اگر سود بکنم یعنی اگه خدا به من سودی بده فرض تجارت دارم میکنم طرف رفته تجارت از کجا من سود بکنم از کجا من چقدر سود بکنم اونو که خدا میده
من نمیذارم سود بکنم.
نه سوال اصلی اینه اون سودی که کی میده
خدا
اون که خدا دست خودت نیست درسته
اون که تو هر ربایی که سود کشه به رفته هر دو طرف فرض کنیم سود دارن میکنن، این هستش دیگه خود زمین هست. بس این تو ما یک نگاه کلانتری داشته باشیم که تو فرضی که سود تشت دارن را سود هم داره که جهتش میکنه. ولی مثلا میگم یه فرهنگ اجتماعی میاد مثلا یه معادل سازی بین
تمام هم میتونن
بعد همین چاره مثلا هزار دینار که اضافه شده بعد تو مسکن قبلا مسکن مثلا به مثلا 10,000 دینار خرید الان باید بره 20,000 دینار خرید، یعنی هزاره دینار اونجا عملا این
حالا شما دارید در مورد پول اعتباری فرض میکنید، من دارم در مورد پول حقیقی میگم. فرض کنید پول اعتباری نیست، پول اعتباری یعنی مثلا ریال درهم و دینار باشه. آقا این درهم و دینار این بنده خدا بدبخت شد بعد یه مدت دیگه میشه مثلا اون بانکای ورشکسته غربی دیگه. آها تو از آف مضاعفه بگیر بگیر تا یه جایی میتونی بگیری، از یک جایی به بعد وقتی که اون دیگه سود نکنه تو هم از اون بعد پولاتو دادی رفته، هیچی هم طرف نمیتونه برگردونه، فرار میکنه میره. یعنی آخرش به نفع خودت هم نیست. عرض کردم چطوری الان آمریکایی که اینقدر با خورده و عالم رو چاپیده خودش بدهکارترین کشور دنیاست، چون اونم درگیره. حالا دعوا سر ربا دهنده صرفا نیست، ربا گیرنده هم همینه. حالا آیه رو یه بار دیگه بر مبنای ربا گیرنده معنا کنیم. دوستان یه نفر معنا کنه ببینید یه جور در میام.
ربا گیرنده
معاتیتون من ربا، یعنی اون پول ربوی که دادیم به بقیه که لیر بوافی اموال ناس، که این خیلی جذابتر میشه لیر بوافی، چون اونجا سوال اصلی اینه لیر بوافی اموال ناس معاتیتون من ربا، که این ربای لیر بوافی اموال ناس درسته؟ قبلی اینجوری معنا میشه دیگه، فاعل لیر بوا همون ربن بود درسته؟ اینجا چی؟ فاعلش چی میشه؟ معاتیتون من ربا لیر بوا فی اموال ناس. یعنی این پولی که شما به یکی دیگه قرض داده بودی که این بره این پول تو مال بقیه رشد بکنه، یعنی اگه رشدی این پول کرده که توی کار بقیه بوده، به تو چه ربطی داره؟ فی اموال ناسه، تو اموال تو نیست. میگه اصلا کلا این ربای رو پدید نمیاره، پیش خدا باز هم هیچ سوداوری نهایی نیست. که معنای اولیه خیال من رو باید
خانی سود
بگیریم
که فقط
درست
قرض گیرنده
را برمیه. بله بگیریم. آقای قرض گیرنده
که تو
داری
سود
میدی
به اون طرف.
ولی
با لام جور
در
نمیره. انگیزه اون نیست که
به اون سود برسنه. بگذارم که با سیاق آیات جور در نمیره. آت زلغور و حقه. بدون اینا
یعنی آیت
پولا. اگه اینطوریه باید اصلا معاتیتون من ربن رو بزنیم معاتیتون من پولی که داری میدی به عنوان ربا که طرف مقابل بهت ربا بده، لیر با به این پولی که بهت به عنوان ربا دادی تو مال بقیه چیکار کنه؟ رشد کنه. پول تو تو مال بقیه رشد کنه. بالاخره این پول مال توه یا مال بقیه است؟ تحلیلی که بعدا میخونی میگه آقا لیر با به اگه پول توه که پول تو همین قضیه، اگه دادی به یکی دیگه شریکی باش تکلیفش معلوم، اگه دادی به یکی دیگه اون داره کار میکنه لیر بابا فی اموال ناس که توی مال بقیه یکی دیگه بره بالا، اگر یا رفته بالا یا نرفته بالا،
چه
بسا بالا
نره
و اصلا بالا رفته باشه لیر بابا فی اموال ناس تو اموال تو دیگه نیست، آتکتون دیگه
مال،
یعنی تو خود همین لیر بابا فی اموال ناس بطلان ربا رو تحلیل داره میکنه آیه شریده، چون تو داری میدی که لیر بابا فی اموال ناس بشه توی اموال مردم، تو به انگیزه دینه ها که تو مال اون مال تو روش کنه، مال تو تو مال اون روش کنه. بالاخره اون مال تو مال اونه یا تو مال اون نیست؟ اگه مال تو مال اونه که هیچ، اگه مال تو مال خودته که اون چجوری تو اموال ناسه؟ چقدر تو اموال الناس آفرین. اگر که مال تو رو دادی که یکی دیگه باش کار بکنه، تو اموال الناس نیست، مال توه، یکی دیگه داره باش کار میکنه، معلوم که یا یربو و یا لم یربو. در هر حال فلا یربو عند الله، یعنی چی؟ رشدی در پیشگاه این پول رشد نداره پیش خدا. پیش خدا رشد نداره یعنی در دنیا و آخرت دیگه اطلاق داره دیگه. فلا یربو و عند الله فی دنیا و الاخره.
تو حقیقت عالم
رشد دیگه رشد نداره که. خب واقعا هم رشد نداره، بحران
میشه کل
بانک
بشر.
اصلا نه رشد نداره، پوله که خودش رشد نداره، تو داری به زور اجهاب میکنی از این طرف پول میگیری، خود این پوله که رشد نکرد. تو پولتو دادی که لیر بابا فی اموال الناس، این پول شما تو مال بقیه بره بالا. حالا این پول شما
الان
یعقوب
اگه در دنیا
بگیریم
خب میگیرم،
به
زور
با اجهاب دارم از اموال مال تو رو نکرد، زور دفتی یه گرفتی.
ادامه آیه یکم این فضا که ما بگیم اندالله یعنی در حق دنیا اینا با اینکم
میریم سراغ بعدی هم بگیم و ما آتیتون من زکاتن توریدون وجه الله فاولاکه همول مضعفون. خدا اینا رو چیکار میکنه؟ بهشون دوباره بر میده تو دنیا داشتیم دیگه که خدا میگه تو زکات بده من مال تو زیاد میکنم.
آره اینو داشتیم، ولی توی ربا توی دنیا طرف شغلش ربا گیرند دادن و همونجوری پولدار شده. چه پولدار یه اونجه بانک ها چه پول دارن توی دنیا پولدار نمیشه زیاد نمیشه
با من زکات هم میگه شما زکات پول میگی کم میشه دیگه از پول میگه
ظاهرا من حیات دنیاست.
نه
تو باطن حیات دنیا زکاتو بدی، خدا میگه من چی فهم میکنم؟ اصلا کلا تفاوت ما به عنوان مسلمان آقا آفرین. حالا این بعدا میکنه. ما الان سوال ما اینه،
خدا
به
اون برکت میده،
مثلا
فرض کنید نمیدونم مریضیش، این مریضیش کم میشه، نه مشکلات دیگه ای سر باشه برداشته میشه و اینجوری زیاد این داماش کمتر، مریضیش تلفاتش کمتر میشه. اینا
نه بیا کنیم مال تو که زیاد نشد، تو اجهاف کردی مال بقیه رو به زور و زور گرفتی. فرض کنیم مثلا پول و پول چیزم در نظر، پول اعتباری هم در نظر نگیریم.
اگر باشه خب باشه، من به زور گرفتم
دیگر بود
زیاد شده.
مال شما دیگه نیست، اموال ناس توی مال شما. آها شما الان میخوایی بگی اسلام مثل اون حالت زکات که میگو باقا در نهایت شما سود میکنیم از نظر مادی اگه زکات بدی برگرد میکنم. نه 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 تو ربا نمیخواد اینو بگه، تو ربا میخواد بگه مال شما تو مال یکی دیگه روش نمیتونه بکنه. اون چیزی که تو گرفتی چیه؟ ظلمه.
یا
این
چیزی که دارید قرض، که وقتی قرض دارید میشه مال اون.
آفرین.
و مال اون روش کرده، یه مال شما نبوده.
اگه روش کرده باشه تازه معلومه نیست روش. شما نمیتونید بدی که انگیزه من اینه دادم که اون مالش روش بونا رو شادم روش میکنه شادم نکنه. اون عند الله دست خداست.
ولی اگر مال خود شماست
که تو نمیتونه فی اموال الناس باشه. آه. اصلا کلا ریش و کوس و ریش فهمش همینه. لیر با و معاتیتون من ربن لیر با فی اموال الناس. شما ربا رو دادی؟ دادی به اون مال خودش باشه یا دادی مال خودت رو دادی دست اون کار کنه؟ فی اموال الناس یعنی مال من رفت تو مال اون، شد مال اون یا مال من؟
اصلا فرض دومی نباید بکنی، چون فی اموال الناس یعنی شما واقعا فرض دادی یعنی مال او شده.
خب بعد میخواد مال خودش، نه لیر بابا این مال خودش فی اموال الناس، یعنی اشکال پارادوکسش اینه، هم مال منه هم مال. خب اگه این اگه اونجوری باشه که نه نه اگه اینجوری باشه که من مالمو دادم لیر بابا این مال تو اموال الناس که مال اونه، خب هیچ دیگه این کشا چی؟ قرض تمام. میگه لیر بابا این مال من تو مال اون. من میگم تلاقیم اینه، آه من مالمو دادم به تو، این مال داره رشد میکنه، رشدشو بده من ببینم، اصل مال من بعدم بده. درسته؟ چندم مالشو داده تو مال اون رشد بکنه و برگردونه به من با رشدش. میگه فلا یربو عند الله و ما آتیتون من زکات توریدون وجه الله فاولاکه همون مضعفون. آی وزی بشه آی اقتصاد دانان کلان عالم میخواییم زیاد بشه رزق و روزی، میخواییم ثروت اقتصادی و جی ان پی و جی دی پی بره بالا، زکات بدین، وجه الله زکات بدین، درسته؟ خب بقیه آیه شو ما انشاءالله جلسه بعد بخونیم. شما وقت بخونیم شما. صلی الله علی محمد و آل محمد.
السلام
عليكم.